رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری بسیار خوش آمدید. طاهری سفر هستم. در این بخشی برنامه نیز همراهی شما. در ابتدا سرخطی اخبار. همراخان ظریفی سفیر تاجیکستان در ژاپن تعیین شد. طالبان مسئولیت بمب‌گذاری در کابل را بر دوش گرفتند. محاکمه خبرنگار خدیجه اسماعیلوا در باکو ادامه کرد. در پاکستان 13 نفر برای سوء استفاده کودکان دستگیر شدند. تفصیل خبرها. همراخان ظریفی وزیر سابق امور خارجه سفیر تاجیکستان در ژاپن تعیین شد و در این مقام غلامجان بابازاده را عوض کرد. فرمانهای رئیس جمهور امامعلی رحمان درباره این تعینات روزی 10 آگوست در وبسایت رئیس جمهور نشر شد. همراخان ظریفی بعد از 7 سال کار در مقام وزیر امور خارجه سال 2013 از این مقام رفت و از آن زمان تا کنون منصبی رسمی نداشت. غلامجان بابازاده رفیق سفیر سابق در ژاپن که به تاجیکستان برمیگردد روزی 10 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت:
پیش از همه ژاپن این کشوری سیوم شدگی است برای آمریکا و این دولت پیشقدم ترین است در جهت تکنولوژی استیسولوژی و غیره غیره و این کشوری که بزرگ است، پتانسیل اقتصادی خیلی بزرگ است، البته برای تاجیکستان مناسبت خوب داشتن با اون گونه کشور اهمیت کلان دارد.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان همچنین با صدور فرمان دیگر فیض الله خالبابایف یکی از مشاوران سابق اقتصادیش را سفیر تاجیکستان در اوکراین تعیین کرده است. طالبان در افغانستان مسئولیت ترکش قوی را بر عهده گرفتند که در نزد فرودگاه شهر کابل به وقوع پیوست. مقامات گفتند یک مرگ طلب روزی 10 آگوست ماشین بمب گذاری شدهش را به پاسگاه در نزد فرودگاه کابل روانه کرد که در نتیجه کمش 5 نفر کشته و 16 تن دیگر مجروح شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت هدف این مرگ طلب دو ماشین حامل خارجیان بود است و به قول او افغان ها در این بمب گذاری کشته نشدند. پیشتر از این در هفته گذشته در نتیجه حمله و بمبگذاری های خونین در شهر کابل 10 نفر کشته شدند و صدها تن دیگر جراحت برداشتند. روزی 10 آگوست اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری افغانستان در یک نشست خبری در کابل پاکستان را برای این بمبگذاری ها تنقید کرد و گفت روزهای اخیر نشان داد که تمرینگاه های بمبگذاران مرگ طلب و کارخانه های بمبسازی که مردم ما را میکشند مثل گذشته در پاکستان فعالند. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید 36 شهروند کشور که از عراق و سوریه یا از مرز ترکیه به وطن برگشتند از جوابگری جنایی آزاد شدند. یک مقام وزارت به رادیو آزادی گفت این افراد در نزد خانواده هایشان ولی تحت نظارت زندگی می کنند. هفته پیش وزارت امور داخلی تاجیکستان گروهی از این افراد را در فیلم نشان داد که به گفته مقامات به دام فریب تندروان افتادند و بعد خاورمیانه رفتند ولی بعدن پشیمان شده به وطن برگشتند. مقامات تاجیکستان می گویند تا کنون بیشتر از 400 شهروند کشور به سوریه و عراق رفتند و 150 نفرشان هم در جنگ ها کشته شدند. محاکمه خدیجه اسماعیل و خبرنگار و گزارشگر رادیو آزادی روزی 10 آگوست در دادگاه شهری باکو ادامه کرد. در این روز یک مرد شاهدی داد که به گفته مقامات گویا خدیجه او را به خودکشی تشویق کرده باشد. خدیجه اسماعیل و گزارشگر بخش آذری رادیو آزادی را سال 2014 با این ادعا که گویا تورال مصطفیف همکار سابقش را به خودکشی تشویق کرده است بازداشت نمودند ولی مقامات بعداً او را به تقلب مالی و سرپیچی از پرداخت مالیات و سوء استفاده از وظیفه متهم کردند. تورال مصطفیف در دادگاه گفته است که خدیجه هیچ ارتباط به قصد خودکشی او ندارد و او از افسردگی خود را به آن حال آورده است. مصطفیف روز 24 ایول هم گفته بود که زیر فشار مفتشان به خدیجه متهمت زد ولی با وجود اعتراض وکیل دفاع دادگاه این اعتراف مصطفیف را بینابد نگرفت. ماموران پلیسی پاکستان از بازداشت 13 مرد خبر دادند که به گفته آنها کودکان را از نظر جنسی آزار و اذیت می‌کردند و ویدیوهای ثبت کرده اشان را نیز نشر می‌کردند. شهزاد سلطان سردار پلیسی ناحیه کسو روزی 9 آگوست گفت که مفتشان دلیل و شواهد این جنایت‌ها را جستجو دارند و تا کنون 18 یا 19 ویدیو را پیدا کردند. و شنونده عزیز اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد، یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
و هر وقتی وبسایت ozodi.org را پیدا کردید یادتون نرود که برنامه ما مجله خبری را هم بشنوید و نظر و اندیشه های خود را لطفا به ما بفرستید و درباره گزارش های امروز هم وزیر سابق امور خارجه تاجیکستان سفیر کشور در ژاپن تعیین شد، سفیر قبلی به کشور برمیگردد. وکیلان تاجیک میگویند شهروندانی که به صف گروه دولت اسلامی پیوستند از حق شهروندی محروم نشدند. مرزهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا به تاجیکستان رسید، قرغیزستان عضو کامل حقوقی اتحادیه شد. و دادگاه امر داد دو نماینده شرکت جنجالی هفت برج دستگیر شوند. طوری در خبرها نیز گفتیم غلام بابازاده سفیر تاجیکستان در ژاپن که تقریبا 6 سال در توکیو کار میکرد اکنون به دوشنبه برمیگردد. به جای او تاجیکستان را در ژاپن همراهخان ظریفی وزیر پیشین امور خارجه نمایندگی میکند. غلام بابازاده روز 10 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت که در مدت کارش در توکیو روابط تاجیکستان و ژاپن را نزدیکتر کرد و این زمان ژاپن یکی از کشورهای اساسی کمک رسان تاجیکستان باقی میماند. همکارم خیرامون بقازاده با سفیر پیشینی تاجیکستان در ژاپن صحبت انجام داد و گزارش تهیه کرد که با هم میشنویم.
غلام بابازاده 58 سال داشته، نزدیک 6 سال اخیر در مقام سفیر تاجیکستان در ژاپن کار کرده است. در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی از توکیو گفت که با دعوت وزارت کارهای خارجی تاجیکستان به زودی به وطن برمیگردد و در ساختارهای دولتی به کار خواهد پرداخت. بابازاده گفت وی هنوز درباره کاری آیندهش خبر ندارد.
من خبر دارم که مرا دعوت کردن برای برگشتن دوشنبه. مثلا را جدی شده من بعضی چورا جنوی وی پروتکل اینجا دارد خودش. البته وطن است. بعد از ختم کردن یونیورسیتت فعالیت مرا در وزارت مالیه آغاز نموده بودم. یک عمر در خدمت دولتی هستم.
با یک فرمان رئیس جمهور امام علی رحمان 10 آگوست به وظیفه سفیر تاجیکستان در ژاپن همراه خان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی کشور تعیین شد. ظریفی بعد از انجام کارش در وظیفه وزیر خارجی در سال 2013 یک سال و 9 ماه از کارهای دیپلماتی دور بود. ظریفی گفت هنوز آماده نیست که درباره تعییناتش به وظیفه نو صحبت کند. این زمان غلام بابازاده از ظریفی به عنوان یک دیپلمات سابق دارو کردن ستایش کرد و گفت
البته تجربه دیپلماتی خیلی بوی دارن، یک چند کشور در سفیر بودن، وزیر بودن، برای همین پرابلم مناسبت های دو جانبه خیلی خوب میدونن و البته ما حتما اون معلومات اون مسئلهی که در دوام فعالیت من اینجا بود نزدیکش از این چیزها رو البته هم صحبت میشیم. ممکن نه یک مرتبه ما یک جوی با فکر میکنیم بود چقدر رفتار کنیم که با مناسبت دو کشور باز خوب تر کرده.
غلام بابازاده میگه ژاپن از شریکان مهمی سیاسی و اقتصادی تاجیکستان باقی میماند. روابط دیپلماتی میان دو کشور فوریه سال 1992 چند ماه بعد از کسب استقلالیت تاجیکستان برقرار شد. در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان و بعد آن ژاپن با تاجیکستان در برقرار سازی بعد جنگی کشور فعالیت سازمانهای جمعیتی و صاحبکاری خود یاری کرده است. طبق بعضی حسابها حجم عمومی کمک کوی ژاپن با تاجیکستان از سال 1996 تا امروز حدوداً 30-40 میلیون دلار را تشکیل داده است. غلام بابازاده گفت بعد از باز شدن سفارت تاجیکستان در این کشور در سال 2007 روابط میان دو دولت باز هم پیشرفت کرد. در این مدت سفر رسمی وزیر خارجه تاجیکستان به ژاپن و سفرهای معاونان وزیر خارجه ژاپن و اعضای پارلمان این کشور به دوشنبه انجام گرفت. این کشور بر قرارسازی راه قرغان‌تپه 5 پایان را به عهده گرفت که اجرای این طرح هنوز ادامه دارد. از ماه ینوری سال 2016 با گفته بابازاده قرار است مقام سفارتخانه ژاپن در دوشنبه تغییر یافته در تاجیکستان سفیر فوق‌العاده و مختار ژاپن به کار پردازد. تا امروز رهبری نمایندگی دیپلماتیک این کشور مقام کاردار سفارت را دارد.
پیش از همه ژاپنیا این کشوری سیوم شدگی است برای امریکای فیتوی و این دولت پیش قدم ترین است در جهت تکنولوژی، استیسولوت و غیره غیره و این کشوری که بزرگ است، پتانسیل اقتصادی خیلی بزرگ است و باید برای تاجیکستان مناسبت خوب داشتن با اون گونه کشور اهمیت کلان دارد.
با گفته بابازاده ماهای نزدیک قرار است برای نخستین بار سروزیر ژاپن سینجو آبه به تاجیکستان سفر کند.
همکارم خیرامان بقازاده در باره تعیین سفیر نوی تاجیکستان در ژاپن گزارش میداد و هم در باره اسمی غلام بابازاده سفیر سابق برای بازگشت به کشور و ادامه کار.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مقامات تاجیکستان گزارش‌ها در باره از حق شهروندی محروم کردن آنهای را رد نمودند که برای جنگ با سوریه و عراق یا کشورهای دیگر رفتند. رسانه‌های خارجی از این پیش گفتند رئیس جمهور تاجیکستان قانونی را امضا کرد که بر اساس آن جنگجویان تاجیک که به صف گروه دولت اسلامی پیوستند دیگر به طور اتوماتیک تابعیت کشور را گم می‌کنند. اما محمد علی وطنزاده وکیل مجلس نمایندگان بر رادیو آزادی گفت که این ادعاها بی اساسند. ادامه موضوع در گزارش همکارم میرزای سلیم پور.
مقامات تاجیکستان گزارش‌های نشر شده در رسانه‌های خارجی و محلی را که میگویند بر اساس متن نو قانون کنستیتوسیونی درباره شهروندی جمهوری تاجیکستان اتباع این کشور به دلیل شرکت در جنگ‌های خارجی میتوانند از حق شهروندی محروم شوند بی پایه مینامند. محمد علی وطنزاده رئیس کمیته مجلس نمایندگان تاجیکستان اوید با قانونگذاری به حقوق انسان روز 10 آگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت در طرح نو قانون شهروندی با لغو شهروندی آنهایی که در خارج میجنگند یگان اشاره نیست.
ما معقول کردیم. یگان اشاره در این مسئله نیست. ما بیشتر در کد جنایتی یک معیار داخل کرده بودیم که اون شخصانی که در جنگ‌های خارجی شامل میشوند در گروه‌های انخلی مسئله خارجی شامل میشوند اگر اختیاران به وطن برگردند آنها از جاودانی آزاد کرده می شوند. اگر ما در کدکس یا در قانون شهروندی ما میخیل مقررات که مقرر کنیم پس این گونه شهروندی رو ما از حقوق بازگشت محروم می کنیم.
قانون درباره شهروندی جمهوری تاجیکستان 24 ایون سال روان از سوی وکیلان مجلس نمایندگان تصویب شده رئیس جمهور روز 8 آگوست زیرش امضا گذاشت. اکثری رسانه‌ها به خصوص مطبوعات روسی در شرح این خبر نوشتند که حکومت تاجیکستان از این به بعد آن شهروندانش را که در خارج از جمله در سوریه و عراق در صف گروه‌های تندروی چون دولت اسلامی یا جبهه النصره می‌جنگند از حق شهروندی محروم خواهد کرد. قانون درباره شهروندی جمهوری تاجیکستان هنوز سال 1995 قبول شده، در این 20 سال دو دفعه در سال 2008 و اینک در ماه ایونی سال 2015 مورد بازبینی قرار گرفت. ماده 29 این قانون ترتیب محروم کردن از شهروندی تاجیکستان را نیز مقرر کرده است که از جمله میگوید کس از شهروندی جمهوری تاجیکستان در موردهای زیرین محروم می شود: ا اگر در مملکت خارجه به خدمات حربی، خدمات امنیت، پلیس، مقامات عدلیه و مقامات دیگر حاکمیت و اداره دولتی گذرد، ب اگر در خارجه دائمی زندگی کند و در دوام 5 سال به سبب های عذرناک به قید کنسولی نایستاده باشد. شرکت شهروندان تاجیکستان در جنگ های خارجی به خصوص در سوریه و عراق در صف گروه های تندروی چون دولت اسلامی خیلی باز مایه نگرانی مقامات دوشنبه شده است. این کشور به خاطر جلوگیری از افزایش شمار جنگیان تاجیک در جنگ های بیگانه به کدکس جنایتیش تغییرات وارد کرد که مجازات را برای زرخریدی شدیدتر کرد. حالا برای شرکت در جنگ های خارجی در تاجیکستان می توانند از 12 تا 20 سال محکوم به زندان کنند. همزمان با جنگیانی که اختیاراً برمیگردند عفو گناه نیز پیشنهاد شده است. وزارت امور داخلی تاجیکستان اخیراً خبر داد که تا امروز 36 نفر از این پیشنهاد عفو استفاده برده به وطن برگشتند و در کنار خانواده‌های خود به سر می‌برند. به حساب مقامات تاجیکستان در مجموع دست کم 500 نفر از این کشور به سوریه یا عراق رفتند و اساسا به گروه های تندروی چون دولت اسلامی پیوستند. دولت اسلامی یک گروه تونگرای مذهبی است که در سال 2014 قلمروهای بزرگی در سوریه و عراق را به دست آورده در این سرزمین ها اعلان تاسیسی خلافت کرد. این گروه با شیوه بی‌رحمانه برخورد با مخالفانش از جمله قتل‌های دسته جمعی و حتی زنده به زنده سوزاندن یا گراندن اسیرانش نام برآورده است. کشورهای دنیا تحت رهبری آمریکا علیه این گروه تندرو ائتلاف بین المللی را تأسیس دادند که از ماه آگوست سال گذشته به این طرف سنگرهای دولت اسلامی را در سوریه و عراق بمباران می‌کند.
همکارم میرزا سلیمپور را گزارش می‌داد. گزارش بعدی برنامه درباره همکاری‌های تاجیکستان و روسیه است بعد از یک آگهی کوتاه.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در موی میر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و موی میر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
از 12 آگوست پاسگاه های گمرکی در مرز قرقیزستان و قزاقستان از بین برداشته می شوند. تاجیکستان از همان روز صاحب مرز مستقیم با اتحاد اقتصادی اوراسیا می شود و ظاهرا با طلب پیوستن به این اتحاد به رهبری روسیه تحت فشاری بیشتر قرار می گیرد. حکومت تاجیکستان گفته است حالا سر مسئله سود و از یعنی عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا فکر می کند ولی عزم قاطع پیوستن به این سازمان را هنوز نشان نداده است. تفصیلات را از همکار ما گنجینه گنج می شنویم.
حکومت قرغیزستان می گوید از 12 آگوست این کشور عضو کامل حقوق اتحاد اقتصادی اوراسیا می شود و به این دلیل همان روز تمام پاسگاه های گمرکی در مرزهایش با قزاقستان عضو دیگر این سازمان منطقوی زیر نظر مسکو از میان برداشته خواهد شد. بکید اسنوف سخنگوی سروزیر قرغیزستان تمیر سریف روز 10 آگوست در مصاحبه اختصاصی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت با مناسبت از بین برداشتن پاسگاه‌های گمرکی در مرزهای قرغیزستان و قزاقستان مراسم ویژه با حضور رؤسای این دو جمهوری الماسبک آتمبایف و نورسلطان نظربایف در یکی از پاسگاه‌های مرزی پیش بینی شده است.
بعد 12 آگوست در مرز قرقیزستان و قزاقستان یگان پاسگاه گمرکی نخواهد ماند، تنها مرزبان ها باقی میمونند. از بس که آیین‌نامه اتحاد اقتصادی اوراسیا حمل و نقل آزادانه مال و کالا و نیروی کاری را در نظر دارد، بین کشورهای عضو این سازمان محدودیت های گمرکی عمل نمی کنند. به همین ترتیب از 12 آگوست مرزهای دولتی قرقیزستان با چین و ازبکستان و تاجیکستان رسما به مرزهای بیرونی اتحاد اوراسیا تبدیل می یابند.
بکید اسنوف گفت عضویت در اتحاد اوراسیا با قرقیزستان امکان می‌دهد که بدون پرداخت گمرکی با کشورهای دیگر عضو این سازمان خرید و فروش کند.
همچنین مهاجران قرقیز حق پیدا می‌کنند تا مدت 30 روز در روسیه بدون ثبت نام به سر برند و تنها بعد آن اجازت نامه فعالیت بگیرند.
مقامات اتحاد اوراسیا قبلا گفته بودند که با مهاجران کاری از قرغیزستان در قلمرو کشورهای دیگری عضو از جمله در روسیه همچنین امتیازهای برابر با نیروی کاری محلی داده خواهد شد و برای مثال آنها در روسیه همگی 13% انداز از درآمد خواهند سپرید، نه 30% که مهاجران از کشورهای دیگر باید سپرند. اما آیا تبدیل مرز قرغیزستان با مرزهای بیرونی اتحاد اوراسیا با کدام معناست؟ آیا این تغییر رژیم حفاظت این مرزها از جمله بیش از 900 کیلومتر مرز به آن هم پرمشکل قرغیزستان با تاجیکستان را هم در نظر دارد؟ بکید اسنوف میگوید ظاهرا تغییرات پیش خواهد آمد، چون که قرغیزستان به حیث فورپست این سازمان ملزم است جهت پیشگیری از ورود مالهای قاچاقی به قلمروش تلاش بیشتر به خرج دهد. او افزود از جمله با معیارهای اتحاد اوراسیا مطابق کردن آزمایشگاه‌های فیتو سانیتاری در پاسگاه‌های مرزی و گمرکی قرغیزستان در نظر داشته شده، روسیه برای تحکیم حفاظت مرزهای این کشور در پی پیوست شویش به اتحاد اقتصادی اوراسیا 10 میلیون دلار کمک جدا کرده است. در مجموع برای هموار کردن راه عضویت بیشکک در این سازمان زیر نظر مسکو یک صندوق ویژه با نام بنیاد رشد قرغیزستان و روسیه تأسیس دادند و مسکو به این صندوق علاوه 1 میلیارد دلار وعده سرمایه کرده است. تاجیکستان که اکنون با پیوستن قرغیزستان صاحب مرز مستقیم با این سازمان می شود، ظاهرا تحت فشار بیشتر از سوی مسکو قرار خواهد گرفت. مسکو در سال 2011 وقتی اتحاد اقتصادی اوراسیا را تشکیل می کرد، آن را اتحاد کشورهای از نگاه اقتصادی پیشرفته شوروی سابق معرفی می کرد و گفته می شد که کشورهای فقیرتر به مثل قرغیزستان و تاجیکستان تنها بعد دست یافتن به یک رشد بیشتر اقتصادی می توانند دعوای عضویت در این سازمان را کنند. با اتحاد اوراسیا پشت گرداندن و رو به غرب آوردن اوکراین و تحت تحریمات غرب قرار گرفتن روسیه باعث شد که روسیه در راه تکمیل این سازمان منطقوی صفت را قربانی شماره کند و قرغیزستان را هم با وجود حجم ناچیز ظرفیت های اقتصادیش به آن قبول کند. منابع آگاه از جریان مذاکرات تاجیکستان و روسیه میگویند که دوشنبه نیز از سوی مسکو برای پیوستن به این اتحاد اوراسیا خیلی فعالانه تشویق می شود، از جمله با تبلیغ امتیازهایی که مهاجران کاری تاجیک در صورت پیوستن دوشنبه به اتحاد اوراسیا در روسیه و کشورهای دیگر عضو به دست می آورند. اما جانب تاجیکستان که با تشبث‌های روسیه در پهنوی پس از شوروی معمولا زود همراه می شد، این دفعه با مسئله پیوستن یا نپیوستن به اتحاد اوراسیا با احتیاط برخورد می کند و تا کنون در این باره پاسخی روشنی نداده است. مقامات دوشنبه در این رابطه با شرح کوتاهی که مسئله مورد آموزش قرار دارد و ما باید تمامی پهلوهای مثبت و منفی آن را بیاموزیم اکتفا میکنند.
گنجینه گنج گزارش میداد در باره هم مرز شدن تاجیکستان با کشورهای اتحاد اقتصادی اوراسیا سازمان با رهبری روسیه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
سالگرد 25 تأسیس حزب دموکراتی تاجیکستان بدون کدام چوربینی بزرگ و خیلی کمرنگ گذشت. حالا که زمان حزب دموکرات یکی از سازهای اول را در عرصه سیاسی تاجیکستان در دست داشت. حزب دموکرات تاجیکستان روز 10 آگوست 25 ساله شد، ولی کدام چوربینی سراسری با این مناسبت برگزار نشد و یا نکردند؟ گزارشی را در این باره از همکارم گلبهاری مرادی میشنویم.
رئیس حزب و وکیل پارلمان سید جعفر اسمانوف که با سفر در ولایت سوخت قرار دارد، روز 10 آگوست به رادیو آزادی گفت:
روز من در سوخت دارم که بچه‌ها را جمع کردیم، تبریک کردیم. روز دوشنبه میگم که دوشنبه در بچه‌ها را جمع کردیم.
سید جعفر اسمانوف در دو سال اخیر از 1411 به 18000 نفر رسیدن شماره اعضای حزب دموکرات تاجیکستان و برای بار اول بعد سقوط شوروی صاحب کرسی وکیل پارلمان شدنش در انتخابات 1 مارس سال جاری را از کامیابی های حزب و رهبری خود می شمارد. منتقدانش میگویند در اصل این همه جای برای تفسیف ندارد، چونکه حزب دموکرات تاجیکستان در عوض از دست دادن مستقلیت و تبدیلش به یک حزب کیسگی این یک کرسی را به دست آورده است. اما اسمانوف با حزب دموکرات تاجیکستان چسباندن صفت کیسگی را کاری ضعیف نالو میشمارد و میگوید:
ما باید نسبت یک دیگر همیشه اپوزیسیون رادیکالی باید نباشیم دیگه، همه چیز اونا را انکار کنیم، باید همکاری با همه باشد. وقتی که همکاری کردیم ملام نیستیم، اگر کمبودی در جانب باشیم ما ایراد میگیریم.
انجمن مؤسسان حزب دموکرات تاجیکستان 10 آگوست سال 1990 وقتی اتحاد شوروی هنوز پابرجا بود در دوشنبه برگزار شد و این حزب در تاجیکستان نخستین حزب الटरनेटیوی بود که در مقابل حزب یکتاز کمونیست به میدان آمد. نخستین رئیس حزب دموکرات تاجیکستان کارمند علمی اکادمی علم‌ها شادمان یوسف بود و در هیئت آن شخصیت‌های سرشناس چون پروفسور رحیم مسلمانیان و عبدالنبی ستارزاده، حقوقشناس آینه‌حال بابانظر و شاعر بازار صابر، ژورنالیست امام نظری خالنظر، بعداً وکیل پارلمان، اصلی دین صاحب نظر گرد هم آمده بودند. حزب دموکرات تاجیکستان از نیروهای کلیدی در گرد همایی‌های ترمای سال 1991 و بهار سال 1992 در دوشنبه بود. بعد شکست حکومت مراسای ملی و روی کار آمدن حکومت امام‌علی رحمان، فعالیت حزب دموکرات تاجیکستان با حکم دادگاه عالی منع شد و اکثر رهبرانش ترک کشور کردند. در سال 1995 حزب دموکرات تاجیکستان که نفوذ قبلیش در تعیین خط مشی سیاسی اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک را از دست داده بود، به دو جناح تقسیم شد. جناح الماتو با رهبری جمعه بای نیازوف در هیئت اتحاد نیروهای مخالفین باقی ماند و نمایندگانش در مذاکرات صلح با حکومت تاجیکستان از نام این اتحاد شرکت می‌کردند. سال 1999 بعد دریافت اجازه دوباره فعالیت حزب دموکرات تاجیکستان رئیس حزب برگزیده شد. در نتیجه تجزیه نوبتی حزب دموکرات تاجیکستان به دو گروه، جناح اسکندروف و جناح مسعود صابیروف، وزارت عدلیت طرفداران صابیروف را به رسمیت شناخت. مخالفان او میگفتند که این جدایی را در حزب مقامات به خاطر کاهش نفوذ دموکرات ها و از این حزب ساختن باز یک حزب دیگر گپدارا یا به اصطلاح کیسگی انداختند. با این وجود حزب دموکرات تاجیکستان در انتخابات های پارلمانی سالهای 2005 و 2010 نتوانست یگان نفرش را وارد مجلس نمایندگان کند. در انتخابات پرزیدنتی سال 2006 نیز نامزد این حزب ثبت نام نشد. در سال 2013 در حزب دموکرات تاجیکستان باز جدایی افتاد و این بار بین طرفداران صابیروف و سعید جعفر اسمونوف که در نهایت رهبری حزب را به دست گرفت و از نام آن در انتخابات پرزیدنتی سال 2013 خود را نامزد کرد و در انتخابات پارلمانی سال 2015 از حفظه فرخور وکیل پارلمان شد. خود اسمونوف میگوید
مقصد فکر میکنیم که در 25 سال علاقه بمراد اقصد ارمانو شرفید است زیرا که ساختار دولت داری دموکراتی است.
ولی منتقدان سید جعفر اسمونوف میگویند در اصل حزب دموکرات تاجیکستان کایها جایگاهش را در عرصه سیاسی تاجیکستان از دست داده و پشتیبان در بین مردم ندارد و عملا به یک سایه دیگر حزب حاکم خلقی دموکراتی تبدیل یافته است.
دادگاه نایه سینا در دوشنبه امر داده است سه نماینده شرکت جنجالی هفت برج را برای تقلب مالی دستگیر کنند. در این دادگاه در دادگاه نایه سینا بر رادیو آزادی گفتند نمایندگان شرکت هفت برج که فعالیتش ممنوع است بعد از ده‌ها هزار دلار پول مشتریان متهم شوند. دادستانی تاجیکستان دو سال پیش گفت که هفت برج یک پیرامید مالی است و مشتریان را فریب می دهد. بعدا این شرکت را بستند و بستن هفت برج سبب اعتراض مشتریان شد چون هزاران نفر پول خود را در این شرکت از دست دادند. درباره این موضوع صحبتی داشتم با همکارم در دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد و از او درباره جزئیات امری دادگاه پرسیدم.
بله طور با آغاز این هفته دادگاه سینای پایتخت با مرافعی دادگاهی شرکت هفت برج دوباره شروع نمود که با این با پیشنهاد دادستانی کل تاجیکستان صورت گرفته است و در دایره این مرافع سه شهروند تاجیکستان سعیدوف، صدالله و خوش محمدوف مورد پیگرد جنایی قرار داده شده است. این سه نفر که هنوز سال گذشته از جوابگری جنایی سرپیچی نمودند و با مرافع دادگاهی سال گذشته حاضر نشدند، در مرافع نوبتی که این هفته شروع شده است با پیشنهاد دادستانی کل تاجیکستان مقامات انتظامی کشور این سه نفر را مورد پیگرد جنایی قرار داده است. برخی از منبع ها میگویند که این سه نفر یا در ترکیه و یا در دبی به سر میبرند، ولی تا حال هنوز جای بود و باش اینها مشخص کرده نشده است. این سه نفر با مبلغ بیش از 125 هزار دلار شرکت که از خود نمودن عیبدار کرده میشوند. به شنوندگان عزیز یادآور باید شوم که در سال گذشته در ماه اکتبر دو نفر از مسئولان این شرکت معروف و رسولوف به 8.5 سالی محکوم کرده شدند، ولی آنها در سخن آخرین خود در مرافع دادگاهی ذکر کرده بودند که گناهکار نیستند. اگر آنها گناهکار می بودند از دبی به تاجیکستان بر نمی گشتند.
و مقامات چی میگویند؟ تاکنون مشتریان از شرکت هفت برج چقدر زیان دیدند؟
بله، باید این رو بگم که ضرری که به مشتریان این شرکت رسیده است 618 هزار دلار حساب کرده شده است و تعداد مشتریان این شرکت هم بیش از 5 هزار نفر گفته می شود. سال دو سال قبل دادگاه عالی تاجیکستان فعالیت این شرکت را به خاطر تبدیل نشدنش به یک پیرامید مالی یا تجارتی فعالیت اون را در قلمرو تاجیکستان قطع کرد و با همین بحث های در این شرکت برپا شد که بیشتر مشتریان زیان دیده طلب نمودند که مبلغ ضرر دیده آنها از طریق دادگاه برگردانیده شود. ولی برخی از مشتریان در صحبت با ما میگویند که به جای تعقیب و یا جستجو و بازداشت مسئولان این شرکت بهتر این که به اینها شرایط فراهم داده شود تا اینکه بیایند و مبلغ زیان دیده اینها را برگردانند.
همکارم میرزا نبی خالق‌زاد صحبت میکرد در باره امری بازداشت چندی از کارمندان شرکت هفت برج که به فریب کردنی مشتریانش متهم می شود. و رسیدیم به پایان بخش سوم و نهایی مجله خبری. من طاهر سفر تا این لحظه همراه شما بودم و از همراهیتان سپاسگزاریم. چند لحظه بعد برنامه دیگری خوب شروع می شود. از این رو با رادیو آزادی بمانید.